استاد قاصد مهدی حسینی عزیزمون، میریم به استقبال بیاناتشون با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و تبریک ولادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه و خدا رو شاکرم که بعد از مدت‌ها توفیق پیدا کردیم امروز مجدداً به دستبوسی جناب آقای فلا و خدمتگزاری محضر دوستان برسیم. انشاءالله که این توفیق از ما گرفته نشه و باز هم بتونیم خدمت کنیم در محضر شما دوستان. من اجازه میخوام یه موضوعی رو درباره جلسه امروز مطرح کنم. یه برنامه بحثی رو من توی نیمه دوم رمضان انشالله کرمان دارم آقا در جریانم. موضوع بحث اونجا، موضوع سخنرانی اونجا این است که یک خواننده یه شعری بخواد انتخاب کنه برای اجرا، بله چقدر باید برای این شعر وقت بذاره. من تقسیم بندی کردم، دیدم یک شعر رو اگر یک مداح بخواد بخونه، مسلط بشه و برنامه‌ریزی کنه برای خوب خوندن، حداقل باید یک شعر رو 10 تا 12 بار این شعر رو مرور کنه. امروز من توفیق داشتم از اول جلسه اومدم، حالا اگه این 10 تا 12 مورد رو مطرح میکنم، مصداقاشو از شعرهایی که امشب شنیدم ارائه میدم که هم مباحث حسی باشه برای دوستان، انشالله جا بیفته، هم جنبه علمی داشته باشه. ببینید اول شعری که شما میخونید به نگاه خریداریه، یعنی اول میخونید ببینید شعر خوبیه یا نه، لذت معنوی ببرید، لذت هنری ببرید. این مرحله اوله که معمولا ما تو نگاه اول با ابهامات زیادی هم مواجه میشیم که باید صبور باشیم تو مراحل بعد، اگر دیدیم واقعا به درد مدعی میخوره رو تو مراحل بعد اون ابهامات رو برطرف کنیم. اولین ابهام است که ممکنه ما شعر رو نتونیم از نظر وزنی درست بخونیم. امشب 2-3 نفر شعری که خوندن از نظر وزنی مشکل داشتن، ولی با ارشادهای آقای فلا استاد عزیز برطرف شد. یه نمونش همون ربایی بود که متوجه شدید دیگه، با یه جابجایی و یک یادآوری مصرای شعری درست شد. یه مثال براتون بزنم عزیزان، جدی بگیرید درست خوانی از نظر وزن رو. تصور کنید یه راننده اتوبوس اگه توی جاده‌ای داره 40 تا مسافر رو میبره، اگه جلوی یه سنگلاخی یه دست اندازی اتوبوس رو بندازه، فکر میکنه در حقیقت مسافرها نفهمیدن، اما همه مسافرها با اون لرزشی که در ماشین ایجاد میشه متوجه میشن جناب راننده دستگلی به آب داده، دست فرمونش خوب نیست. این تصور در مدعی هم داشته باشید، مستمع شما میفهمه وزن رو باختید و جزء تکنیک های اجرا تکرار هست که خواننده وقتی وزن رو اشتباه خوند با تکرار مجدد عیب خوندنش رو برطرف کنه. اگه مستمعی نفهمیده که خب عیبی نداره، اگرم فهمیده با بیان هنری به مستمع میفهمونه که من عیب موسیقا کردم، برطرف کردم. این اتفاق تو اون مرور شعر میفته که ما باید بر شعر مسلط بشیم تا بتونیم ضعف‌های خودمون رو توی بزنگاه برطرف کنیم. مرحله بعد این است که ما وقتی شعر از نظر وزنی تونستیم مشکلمون رو برطرف کنیم، حالا بیایم مرحله بعد بخونیم ببینیم چه واژه‌هایی در این شعر هست که ما اولا درست نمیتونیم تلفظ کنیم، تلفظاشو پیدا کنیم، تلفظ صحیحشو، بعد تمرین کنیم از نظر فن بیان این واژه‌ها رو بتونیم واضح بیان کنیم. اصطلاحا میگیم درست خوانی و واضح خوانی. برای شما مثال بزنم، ببینید الان یه مصرعی خونده شد، من عاشقم به تو یارب بریز غیرم کن. اگر این مصرع رو کسی واضح نخونه مستمع فکر میکنه داره میگید مریض غیرم کن. ببینید بریز غیرم کن، مریض غیرم کن، واژه ها از نظر موسیقایی یکی هنو. ما باید قبل از اینکه پشت تریبون بریم برادرم حالت درست خوندن، ولی میخوام بگم اینا رو باید پیشبینی کرد که مستمع ممکنه چیکار کنه، اشتباه متوجه بشه. تمام اینا باید پیشبینی بشه. مرحله بعد درست خوانی در حقیقت مرحله بعد در مرور شعر، شناخت اصطلاحات و کنایات و آرایه هاست. من نمیگم آقا اینو مدح همه آرایه ها رو بلد باشن، ولی بعضی آرایه ها مدح رو زیر سوال میبره، یعنی اگر دقیق ندونید، درست به کار نبرید، بعد بخونید زیر سوال میرید. خود اینا کلی بحث داره که من الان بازش نمیکنم. مرحله بعد مرحله روابط میان واژه هاست که اصطلاحا ما میگیم مکس و پیوند. یه جاهایی اگه شما مکس های معنادار ایجاد نکنید، معنای شعر به هم میخوره، که من قبلا اینجا در همین جلسه در واردش صحبت کردم. مورد بعدی لحن هاست. یه شعری خونده شد اینجا با ردیف می آید، که هر کدوم از این می آید ها یه لحن جدایی داشت. جالب اینه، مثلا یه جا لحن امیدوارانه داشت. دقت کنید، می فرماد که آن قرار دل بیقرار می آید، اینجا داریم امید می دیم. یه جا دیگه داشت که زکعبه با جگر داغدار می آید، این جنبه خبری و حسیه، فرق می کنه این لحن. ما حدود 22 تا لحن در شعر داریم. اگر ما اینا رو دقت نکنیم، همینجوری عادی رد شیم، در حق خودمون، مجلس و مستمعمون کم گذاشتیم. مورد بعدی، وقتی یک بار ما باید شعر رو بخونیم، مرکز ثقل‌های موسیقایی یا اصطلاحاً تکیه ها رو شناسایی کنیم. اینا خودش بحث‌های مبسوطی داره، الان وقتش نیست. یه جاهایی من بیت رو خیلی خوب میخونم، اما اگر ازم بپرسن معنای این بیت چیه نمیدونم. من گاهی اوقات تو جلسات به من میگن آقا چرا خیلی گیر میدی؟ میگم عزیز من، شما هنوز نمیدونی بیت چی داری میگه. بعد چجوری میخوای به مستمع القا کنی؟ ما باید این کارا رو قبل از اینکه پشت تریبون بریم انجام بدیم. تو انجام ندادی، به عنوان مستمع دارم ازت میپرسم. یعنی حق ندارم به عنوان مستمع بپرسم بیت یعنی چی؟ تو یه دور ما باید شعر رو بخونیم، اصلا بگیم شعر چی میخواد بگه. اصطلاحا اگه بخوایم پیام جمله رو، اسارش رو توی جمله، توی واژه بگیم، چی میخواد بگه. اینا کار میبره، دقت میخواد. مورد بعدی، باید بخونیم و ببینیم اشارات روایی و تاریخی و قرآنی شعر چیه. شعر امروز در متن امیرالمومنین خونده شد، هر مصرعش یکی دو اشاره قرآنی داشت. من نمیگم همه اینا تو شعر باز بشه، اما ما باید باور داشته باشیم تا بخونیم. برادرمون باور داشتن، با وجود تمام داشتن میخوندن، ولی اگه باور نداشته باشیم تصنعی میشه و مستمع متوجه میشه مشکل ما رو. من میگم این هر کم از اینا یه بخشای مجزایی داره که الان فقط سرفصلاشو دارم میگم، بازش نمیکنم. یک بار باید شعر رو بخونیم و ببینیم که خب من الان میخوام این شعر رو توی مجلس اجرا کنم. لحنا و مکسا و پیوندا و همه رو فهمیدم، حالا برم سراغ فنون. کجا شمرده خوانی کنم، کجا دکلمه خوانی کنم، کجا پیوسته خوانی کنم، کجا حذف کنم بذارم به عهده مخاطب، یه جای قافیه و ردیف طولانی بعد از مخاطب کمک بگیرم، کجا برای تنوع زمزمه لابلای خوندنا بذارم. امشب زمزمه لابلای خوندنا خیلی بود. خب اینا باید تعریف بشه. ببینید اگه زمزمه بی معنا تعریف بشه، بعد مخاطب هیچ تناسبی بین این شعر و اون زمزمه نمیبینه. من جسارتاً یه مثال بگم، در اینجا یه بیتی خونده شد، خود این موضوع این بیت یه ذهنیتی برام ایجاد کرد. انشالله یه فرصتی عمری باشه رو بحث مناسب خانی متناسب خانی صحبت کنیم. مثلا اسخای میکنم بازم، یه بیتی خونده شد اینجا با این مضمون که آنقدر بهانه جز تا پیرم کرد، حالا مصرع شدم نیست، بعد گفت یبن الحسن یبن الحسن. اصلا این مضمون بهانه جویی ربطی به موضوع ولایت و انتظار اونها نداره، یعنی اینجور بیت ها اصلا ربطی به مدحی نداره. من میخوام بگم این متناسب خونی ها رو باید خیلی دقت کنیم. زمزمه خانی خیلی خوبه، اما باید توی شرایطی تعریف بشه تا بین اون شعر و اون زمزمه چی باشه؟ تناسب باشه. بعد تعریف کنیم کجا گامو بالا ببرم، کجا اوج بخونم. معمولا توی مصرع اگه اوج میخونیم، تو مصرع بعد، تو بیت بعد فرود بیاییم، همه رو یه دست نخونیم، گامهای کوتاه، متوسط، بلند رو تو شعر تعریف کنیم. اون بیت که برجسته داره میخوام تأکید کنم رو مثلا برام روش گام بلند بذارم. همه اینا کجاها تمرین میشه؟ قبل از اینکه پشت این تریبون بیام. و نکته آخر، حالا من خیلی از بحثامو زدم چون میخوام بیشتر از 10 دقیقه صحبت نکنم، بعد تازه من بیام برای خودم یه بار بخونم، ضبط کنم، تایم بگیرم. تو این مرحله ما اسمشو میذاریم حد شناسی، حد خودمو بشناسم. تا تمرین کنم، ببینم بلدم اصطلاحات و لابلای خوندن به کار ببرم، ریتم خوندن رو رعایت میکنم، اصطلاحات رو به کار نمیبرم، به جای مصرع بد نمیگم مثلا چند خط بخونم. اینا رو از ما نمیخرن دیگه، خوننده ایم هممون. اینا نکته هایی که باید بهش توجه کرد، باید تو تمرین ها، تو اون اجراهای در حقیقت تفننی خودمون رو محک بزنیم. بعد مرحله بعد اجرای شعر، این مرحله 12 11 مرحله رو برای شما شمردم. مرحله 12 یه مجلسی مثل اینجا که جنبه تفننی و آموزشی داره، خوندن رو محک بزنم، تازه این اجرا با مرحله 12 بعد از اینکه ضعف‌های من تو خوندن برطرف شد، میشه یک باکس، یک مجموعه برای یک اجرا توی مناسبت. جمع‌بندی کنم حرفمو، یک شعر می‌خوایم بخونیم، حداقل 10 تا 12 بار باید اون رو مرور کرد. هر بار مرور یک موضوع علمی پشتشه. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، من که مثلا متخصص ادبیات نیستم که وزن شعر می‌دونم درسته یا نه، واژه‌ها رو چیکار کنم؟ دو تا راه داره، یا آدم میره آموزش میبینه، یا از یک مشاوری، یک کسی که اهل فنه، چیکار میکنه میپرسه. ولی به هیچ وجه صورت مسئله رو نباید پاک کرد. نگیم آقا من که بلد نیستم، حالا ولش کن. کم داریم میگذاریم. واقعیتش اینه که ما داریم برای اجراهامون کم میذاریم و تسلط بر شعر نداریم. قدیمی‌ها میگفتن شعر رو از حفظ باید خون. من جسارتاً یه تبصره بر این جمله میذارم و بحثمو تمام میکنم. ببینید اگه شما از حفظ بخونید و ندونید چی بخونید، چی فایده نداره. ولی شما بر شعر تسلط داشته باشید، این 12 مرحله رو کار کنید، حفظ هم نباشید، یه نگاه به شعر بکنید، دوباره برگردید. این ارزشش خیلی بیشتر از اینه که توتیوار مثل زب یه چیز رو حفظ کنیم اما ندونیم چی داریم میخونیم و واقعا نفهمیم داریم چی کار میکنیم. من خواهش میکنم که به این نکاتی که در حقیقت من توی این مجالس از خود شماها آموختم و فقط کاری که دارم میکنم دسته‌بندی میکنم و خدمتتون تقدیم میکنم، بهش توجه کنید و اگر در این کاری که من به شما پیشنهاد کردم نتیجه منفی گرفتید به بنده بفرمایید، من دیگه در جلسه دیگه این نکات رو مطرح نکنم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. صلوات خدا کنید
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم.